بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز یک مطلبی رو از مرحوم محقق اردبیلی خوندیم و سپس مطلبی که امام گفته بودن و بر شیخ انصاری اشکال کرده بودند در استظهاری که از فرمایش مرحوم اردبیلی داشت. مرحوم شیخ فرموده بودند که در موضوع بحث ما که عبارت باشه از بیع یک شیء مباح به کسی که میدانیم او رو در حرام میخواد مصرف بکنه، یعنی در حقیقت مثال اصلیشم بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا، در این بیع می توانیم برای حرمت استناد کنیم به وجوب دفع منکر. بعد این استدلال رو به مرحوم اردبیلی نسبت داده بود، گفته بود این کار کار مرحوم اردبیلی است. امام فرمودن که مرحوم اردبیلی از این استفاده نکرده، بلکه مرحوم اردبیلی اومده و ملازمه برقرار کرده. گفته نمیتونه شارعی که گفته باشه نهی از منکر واجبه و امثال ذالک اومده باشه گفته باشه اگر بت دیدید بشکنید، اگر صنم دیدید از بین ببرید، حمل خمر نکنید، حمل خنزیر نکنید، یه همچین شارعی نمیتونه تجویز کرده باشه، جواز داده باشه به بیع عنب به کسی که میخواد از اون خمر بفروشه. این بحثی بود که مطرح کرد. بعد خود امام در ذیلش نحوه استدلال رو برده بودند به یک کبرایی منتهی کرده بودند، گفته بودند شارع شأن دلش میخواد قلع ماده فساد کنه. ما با توجه به این کبرای کلی میگیم میتونیم در اینجا به نفع شیخ انصاری استدلال کنیم. چگونه؟ دقت کنیم، خود قلع ماده فساد که در لفظ نهی از منکر نخوابیده. اگر کسی میگن نهی از منکر رو کن، که معناش نه قلع ماده فساد کن. پس شما از ادله نهی از منکر استفاده یه حکم کلی کردید. حالا چگونه این استفاده رو کردید؟ با قرائن و شواهد و الغای خصوصیت و هرچی اومدید گفتید شارع مقدس ما اونی که براش مهمه قلع ماده فساده. خب قلع ماده فساد دو فرض داره، یک فرضش رفعه، یه فرضش هم دفع. قلع ماده فساد صغریاتی داره، یک صغراش قلعه به نحوه دفعه که اصلا نظری تحقق پیدا بکنه، یه مصداقش قلعه به نحوه رفعه، یعنی چیزی که موجود شده از بین ببره. پس به نوعی مرحوم شیخ میتونه بگه محقق اردبیلی به دفع ما به دفع قائل شده، به دفع منکر واجب شده. چجوری؟ به این که بگه آقای اردبیلی شما گفتید وجوب نهی از منکر، میگه بله، میگه بعد از وجوب نهی از منکر کجا رفتی؟ یه پله رفتی بالاتر، گفتی شارع اصلا ماده فساد رو میگه قلع کنید. درست. خب وقتی پذیرفتی که قلع ماده فساد واجبه، خب یکی از سغریاتش هم چیه؟ دفع منکر. لذا چند آقای اردبیلی به دفع منکر قائل شده و اینو پذیرفته. اگه بخوایم مثال از بیرون براتون بزنم، من به شما بگم آقا انار نخور، شما بعد از هر طریقی بفهمی علتش چیه، علتش اینه که ترشی نخوری، میگید علت ترشیه. بعد از این علت پی میبری به این که پرتقال ترش هم حرام خوردنش. اینجا شما در حقیقت دارید به حرمت پرتقال ترش فتوا میدید، ولو دلیلی که من بهتون گفتم انار نخوره، ولی شما از او به این رسیدید. مرحوم آقای محقق اردبیلی گفته نهی از منکر، بعد اومده از نهی از منکر علتیابی کرده، گفته علت نهی از منکر قلع ماده فساده. حالا که به علت رسیده، از علت دوباره اومده سراغ معلولهای دیگه، اومده سراغ مصادیق دیگه، اومده سراغ سغریات دیگه. لذا این قابلیت رو داره که از مرحوم شیخ دفاع کنیم، بگیم استزار شیخ هم از کلام اردبیلی از آبادی دور نیست. لکن برشته روح استدلال مرحوم آقای اردبیلی، چنان که دیروز هم مطرح فرمودن، امام بهش اشاره کردن، عبارت خود اردبیلی هم از مجموع الفائده خوندیم، روحش برمیگرده به اینگه میگه شارعی که ما میشتسیم، این شارعی که این دست از احکام رو داره نمیتونه تجویز کرده باشه این بیع نب رو، عنوان دفع در کلامش نمید، آزاد تمام میشه. اما حضرت امام خودشون درباره دفع منکر میگن آقا در بحث نهی از منکر که یه بحث مفصلی است، این بحث هست که آیا وجوب نهی از منکر یک وجوب عقلی است یا یه وجوب شرعی است. این بحث در خود کتاب امر معروف و نهی از منکر مطرحه. که اینها عقل میگه نهی از منکر و شارع هم اومده حکم عقل رو ارشاد کرده، یا نه اساسا حرمت نهی از منکر یک حرمت شرعی است. در این باره هر دو حوزه شو بحث کن. اگر گفتیم وجوب نهی از منکر یک وجوب عقلی است، امام میگن که عقل حکم میکنه که شما باید از تحقق معصیت به ایه نهوین کان جلوگیری کنه. این برمیگرده به همونی که روز دوشنبه که بحثمون شروع شد گفتیم، اون حکم عقل امام، استدلال به دلیل عقل. عقل میگه آقا شما باید هر چیزی که معصیت ازش جلوگیری کنید و هر چیزی که به تحقق معصیت میانجامه درش سستی نکنید. حالا این جلوگیری میتونه از طریق نهی کردن آسی باشه، یعنی به یک آدم اسیانکار بگی آقا نکن، میتونه از هر طریق دیگه ای باشه. پس باز نگاه بکنیم، اگر حکم عقل رو گرفتیم، وجوب نهی از منکر از مصادیق حکم عقل میشه. عقل میگه باید جلوی حرام گرفته بشه، یکی از مصادیقش نهیه، یکی از مصادیقش رده، یکی از مصادیقش هم قلع ماده فساده. در نتیجه همونطور که همه قبول دارن ما باید مبغوض الوجود رو ازش منع کنیم، یعنی رفع کنیم که الان موجوده و مبغوضه، عقل میگه که باید از مبغوض و صدور هم جلوگیری کنی. به عبارت دیگه اگر مسئله رو بردید به حکم عقل، عقل همونطور که میگه رفع منکر واجبه، دفع منکر رو هم میگه واجبه. چرا؟ چون ملاک تو هر دو یکیه. ملاک هم چیه؟ ملاک اینه که باید جلوی تحقق منکر رو گرفت. بعد یه مثال میزنم، این مثال رو سابقا هم داشتیم. میگن فرض کنید شما اینجا نشستید، یک گل خیلی قشنگی در خانه مولا هست وسط باغچه، میدونیم که مولا این گل رو خیلی دوستش داره، اذن یک حماری وارد میشه، همیشه میره که بزنه این گل رو له کنه، عروس رد شد. شما نشستی نگاه میکنی، هیچ کاری هم میکنی، میگه ما که نگفتن همار رو رد کن، دستوری نداریم. همارم میره میزنه گل و آش و لاش میکنه. آیا شما بعدها مورد عتاب، مورد عقاب وارد واقع میشید یا نه؟ بله. نهی وجود داشت؟ نه. اینو تا اینجا راجع به بود و نبود نهی خونده بودیم، اما سخن اینجاست که آیا اینجا جلوگیری از این حیوان ردع نیست؟ چرا؟ یعنی جلوگیری از حیوان دفع منکره، اما عقلاً واجبه. یه کسی طبق مثالی که حالا خواهم زد، اگر خواست یک مطلوب مولا رو از بین ببره، شما نباید جلوشو بگیرید. مثلا میخواد بچه مولا رو بندازه تو حوض غرق کنه، باید جلوشو بگیری، نذاری بندازه. نه اینکه بگی نه، تا وقتی انداخت تو حوض که من مسئولیت ندارم، حالا که انداخت تو حوض حالا باید دارم نجاتش بده. دفع فساد هم به حکم عقل، دفع منکر هم به حکم عقل واجبه. عبارت امام رو ببینیم تا یه تعبیر دیگه دارن ببینیم. ان دفع المنکر کرفعه واجب بناءً على ان وجوب وجوب نهی از منکر عقلی باشه. اما اگه شرعی باشه در آینده میخونیم. کیا گفتن عقلیه؟ کما سر ره بهی شیخون از اعظم، یعنی خود مرحوم شیخ انصاری، و کما عن شیخ طائفه، اینجا نقل شده خود امام ندیدن، و بعض کتب علامه از شهیدین فاضل مقداد نقل شده که انه او عقلی بود. حکیه نداری کسی؟ و حکیه چرا؟ و حکیه عن شیخ طائفه و عن جمهور متکلمین و از همه یا اکثر متکلمین، منهم مرحوم خواجه نصیر طوسی، عدم وجوب عقلن بر یجب شرعن. اما در نقطه مقابل کسایی مثل خواجه نصیر اینا گفتن نه نهی از منکر عقلی نیست و یک واجب شرعی است. خود امام میگن والحق هو الاول، چرا؟ لاستقلال العقل به وجوب منع تحقق معصیت مولا. عقل میگه باید از معصیت مولا مانع شید و مبغوز المولا بس بخونید و قوه توانی عن و قوی نسبت به او سستی کنید، تعنی کنید، شل بیایید. حالا میخواد سواء فی ذلک توسل الی نهی، میخواد در این مسئله از نهی استفاده کنید، یعنی از کلام یا امور آخر الممکنه. پس خود نهی از منکر هم از صغریات یه عنوان بالاتری میشه. عنوان بالاتر اینه باید نسبت به معصیت مولا حساس بود، نباید نسبت به تحقق او سستی کرد. خب حالا که اینجوری شد، فکما تسالمو ظاهرن علا وجوب المن من تحقق ما هو مبغوز الوجود فی الخارج، همه قبول داره که چیزی که مبغوز الوجود در خارج باید ازش من کرد، باید او رو جلوگیری کرد، یعنی رفع. سواء صدر من المکلف ام لا، میخواد خودت انجام بدی که خودت نکنی یا دیگری میخواد انجام بده جلوشو بگیری. چرا؟ لمنات مبغوزیت وجوده، چیزی که وجودش مبغوزه نباید انجام بشه. کذالک یجب المن من تحقق ما و مبغوز صدوره، چیزی که صدورش مبغوز است اونم باید جلوشو بگیرید، یعنی دفع. حالا صدورش از کی مبغوزه؟ من مکلفه. و یر العبد صدور اومه، داره عبدم میبینه که این داره صادر میشه. فإن المنات فی کلیهما واحد، منات در هر دو یکی، در رفع منات چیه؟ تحقق معصیته، در دفع هم منات تحقق معصیت. و هوه تحقق المبغوز، منات تحقق مبغوزه. اگرچه در اولی یه چیزیست که موجود شده و محقق و تحققش بده، در ثانی موجود نشده قراره بشه. و این اختلافا فی ان الاول نفس وجودش مبغوزه، در ثانی صدورش مبغوزه، یعنی ایجادشه تحققه. به عبارت دیگاره در آینده ببینید، یکیشون استمرارش مبغوزه، یکی اصل ایجادش، اصل وجودش مبغوزه.
یعنی چون امر مولا هست که ساختن خمر مشکل داره، امر میگه فروش این انگورا مشکل داره،
پس امر اینجا کارایی
نیست، کلش
به شرط. این مخواهد بگید از مستقلات نیست. خب نه، نکنید اینجا ما نمیگیم نتیجه از مستقلات. مستقلات عقلیه اون چیزایی هست که هم صغرا هم کبرا حکم عقل میشه. مثلا میگه ظلم قبیحه، هرچه هم کمک به ظلم کنه قبیحه، نتیجه هرچه کمک میکنه به این کار قبیحه. اما این کاری که مقدم است. اما غیر مستقلات اونایی هم که نصفشون شارع باید بگه. مثلا شما میگید که مقدمه واجب واجب عقله، اما خب واجب چیه؟ واجب و شرعا میگه، شارع میگه. حالا ما میگیم این شی واجب است به حکم شرع، این هم مقدمه آن است، پس نتیجه مقدمه آن واجب است، نتیجه ما وابسته به شرع هم میشه. ما درمان حنفی نمیخوایم بیم اون مصداق خارجی، ما عنوان کلی رو میگیم، میگیم مخالفت با مولا حرامه، دفع منکر عقلا واجبه، یعنی کبرا رو بخواییم ثابت کنیم. بعد وقتی بخواید بیایید روی مصداق خارجی، نتیجهش درسته، نتیجه شرعی میشه، یعنی میشه غیر مستقلات عقلی. با باید بگید این شیء را شارع نمیپسندد. از کجا میفهمیم؟ از روایات، از آیات. نتیجه این که این شیء را که شارع نمیپسندد شما باید جلوگیری کنید عقلا، نتیجه میشه از غیر مستقلات. منتها خود کبرا که الان محل بحث ماست، خود کبرا حکمه. خب من مثال میزنم، فاذا هم حیوان به اراقت شیء، اگر یک حیوانی ما گفتیم گل از بین ببره، امام میگه مثلا یه گلابی وسط باغچه است، حیوان میخواد بیاد اون گلاب رو بریزه، اراقه کردن ریختن، همه یعنی رفت حیوان به سمت این که یک شیعی رو بریزه، شیعی که این صفت دارد یکون اراقته هم معوض مولاست و یرال عبد ظالک، عبدم میبینه که ای داره این کار رو میکنه و تقاعدن نمی کنه، میشه نگاه میکنه، یکون ظالکه قبیح همه، این قبیحه. خب بتونه یستحق العقوبه. بعد میگن نه به خاطر اینکه بگید این خیلی مهمه و باید از اهمیت خاصی برخورداره ها، نه لال اهمیته، بله نفس مبغوضیته. از اینجا معلوم میشه که چیزی که صدورش مبغوضه، یعنی تحققش مبغوضه، اصل تحققش مبغوضه رو باید دلوگیری کرده. کذالک لورعا، اگه من میبینم که مکلفم، یه مکلفی یعطی به ما به مبغوض مولاست، جای اون حمار بذارید مکلف، یه مکلفی میخواد کاری بکنه که مبغوض مولاست، من باید جلوش بگیرم. لشتراکه ما فی المنات، در هر دو در منات واحدم و حاکم به الحق. اگه شما نشستید یه نفری میخواد بیاد انسانی بزنه شیشه رو بشکونه، باید جلوشو بگیرید. اگر حیوانی میخواد بشکونه، شما جلوشو بگیرید. اگر یه انسانی میخواد مقدمات تحقق معصیت رو فراهم بکنه، باید جلوشو بگیرید، به خاطر اینکه این مبغوض مولا. خب این توجه بکنیم، اگر از این راه اومدیم، این برهان جدیدی نیست، برمیگرده همون برهان حکم عقلی میشه که قبلها به طور مفصل از امام خوندیم. به خاطر همینم هم که اینجا باش کار داریم و دوباره باش سر و کار میزنیم، پریروز که وارد بحث شدیم دوباره بحث استدلال امام و یه بار خلاصه شدیدیم. خب تمام شد. اینجا که میرسه یه سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که خب آقا اگه این گونه است، پس شارع نمیتونه هیچ وقت نهی از منکر رو برداره، نمیتونه بگه آقا ترک کنید. اگه عقلن واجبه پس همیشه واجبه، پس نمیتونه یه جایی بگه آقا تقییتن نکن، این مورد لازم نیست، یا حالا اصلا به نوعی بگه تو این موارد من نمیخوام. اینو جوابشو دادیم دوباره همونجا وقتی بحث امام مطرح میشد گفت، تکرار بکنیم مطلب مهم نیست. نگاه کنیم افعال خارجی ما زیر مجموعه عناوین مختلفی قرار میگیرن، مصداق عناوین مختلفی هستن. یه مثال ساده بزنم براتون، جاهای دیگه هم به دردتون بخوره. یه تقسیم بندی رو در ابتدای کتاب‌های فقهی که وارد میشن میگن قبح سه جوره: قبح اقتضایی و قبح عقلی و قبح اعتباری. قبح‌های اعتباری اونی که هیچ، باید ببینید تو موارد مختلف درست یا غلط. آب خوردن نه قبیح نه قبیح نیست، بستگی داره. ظهر ماه رمضان باشه قویه، عادی باشه قوی نیست، برای حفظ نفس باشه حسن. یه حسنی داریم، حسن اقتضایی. اونایی که لو خلیه و طبعه حسنن، ولی ممکنم است در شرایطی این حسنشون برداشته بشه. مثلا گفتن مثالش دروغ یا صدق. دروغ قبح ذاتی نداره، قبح اقتضایی داره. صدق هم حسن اقتضایی داره، یعنی فی حد نفسه خوبه، ولی ممکنه در شرایطی این دروغ که قبیح بود احیانا حسن بشه. کجا؟ مثل حفظ جان یک نبی. الان شما اینجایی، یه پیغمبری، یک واجب احترامی، یه محقون و دمی در مقابل محقون و دم میاد اینجا قایم میشه، یه ظالمی هم با شمشیر وارد میشه میگه کو این آقا کجاست، باید همین الان سرشو بزنه. شما دروغ بگیری آقا من ندیدمش، درست شد؟ اینجا باید دروغ بگیری. یه سری هم گفتن استقام ذاتیه که در عدل و ظلم گفتن. این تقسیم بندی به نظر غلطه. اشیا یا استقام دارن یا ندارن. اگر دارند ممکنه در شرایطی تزاحم کنند به سبب عروض یک عنوان دیگری، این حسن در تزاحم قرار بگیره. نگاه بکنیم، ما افعال خارجیمون، اون افعالی که ما در خارج انجام میدیم، همیشه منشأ عناوین زیادی است. مثالشو تا حالا زدیم، گفتم شما که اینجا نشستید الان مصداق طلبه هستی، مصداق معمم هستی، مصداق سید هستی، مصداق انسان هستی، مصداق ساعت یه رو پنج دقیقه به یازده هستی، مصداق فارسی زبان هستی، الی ماشاءالله. شاید بشه گفت بی نهایت مصداق درست میشه. اگه تضاعف ها رو اضافه بکنیم، اضافه ها رو اضافه بکنیم، مصداق کنار زید، کنار ام، کنار ب، کنار خالد، همشهری تقی، همشهری نقی، الی ماشاءالله. هر کدوم از این مصادیق یه عنوانی داره، یعنی چون عنوانه این مصداق شده، اون عنوانها اشتقابایی ممکنه پیدا کنه. یعنی ممکنه یک انسان هیچ وقت در موقعیتی قرار نگیره که کذب، اون دروغی که میخواد بگه، مصداق انقاض نفس محترمه بشه. کذب لو خلیه و طبعه قبیح، اما کذبی که، یعنی اون دروغ خارجی، اون مصداقی که عنوانهای متعدده براش بار شد، خب ممکنه یه عنوانی بار بشه که اون عنوان مصلحت اهم درش بشه. در نتیجه این که جایی ما میاییم و مصلحت دیگری رو ترجیح میدیم، این به معنای نیست که حسن کذب اقتضایی، نخیر، حسن صدق اقتضایی، حسن صدق ذاتیه، قبح کذبم ذاتیه، منتها گاهی اوقات یه چیزی ذاتی دیگه پیدا میشه، این شیء خارجی ما محل تلاقی دو عنوان قرار میگیره، مثل همه تزاحماتی که در زندگی داریم، همش از همین باب. در رابطه با عدل خب میتونیم بگیم آقا عدل هیچگاه چیزی که از او اقوا باشه نیست، اما فرقی از این حس نمی کنه. عدل حسن ذاتیه، صدق هم حسن ذاتیه، خیانت در امانت قبض ذاتیه، کذب هم قبض ذاتیه. ما همین جاها مصادیق خارجی ممکنه محل طلاقی 3-4 تا عنوان بشه. به این بیان بحث خودمون رو بیان کنیم. امام میگن آقا دفع منکر قبه ذاتی داره، به عبارت دیگه منکر قبه ذاتی داره، تحقق معصیت دفعش میشه حسن ذاتی. اما ممکنه به عللی یک مصلحتی در ترک باشه، به عللی یک مفسده دیگری در این نهی از منکر پدید بیاد. به طور طبیعی من اگه بیام مثلا میخوام بگم شما میخوای یک گناهی بکنی، بگم نکن، این به طور طبیعی واجبه، باید هم این کارو بکنه. اما حالا یه موقعی به عللی، به علل مصلحت اهمی که در این حوزه وارد میشه، من چاره به میگه نکن. چرا؟ به خاطر اینکه این مصلحت دیگه ای مثلا پدید اومده. این دلیل نمیشه بگیم حسن عقلی یا قوه عقلی ندارد. نگاه کنیم، فَإِنْ قُلْ عَلَى هَذَا لَا يُمْكِنْ تَجْوِيزِ شَارِ تَرْكِ نَهْيَ از مُنْكَرْ را قلتو نه خوبه کذالک، بله نمیتونه، لو کان المبغوض فعلی، یا اگه مبغوض بالفعل باشه، یعنی در تضاهم قرار نگرفته باشه. ولم یکن للنهی مفسده غالبه، حالا ولو ورد منه تجویز، اگر یه موقع اشاره اومد تجویز رو ترک کرد، معلوم میشه که یک مفسده‌ای در نهی وجود داره، یا بهتر بگیم مصلحتی در ترک وجود داره. بعد خود امام میگن البته ممکنه کسی بگه ترک یه امر عدمی است، عدم که مصلحت نداره. میگن لو کان ذالک متصورا فی تروک و الاعدام، اگه بتونیم بگیم آقا اعدام و تروک که عدمیان مصلحت دارن، اگه نه بگید مفسده در فعل وجود داره. هازا تمام کلام در این که بگیم اگر نهی از منکر یه حکم عقلی است، اما اگر نهی از منکر یه حکم شرعی گرفتیم، چه بگیم؟ انشاءالله روز شنبه.